بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام درباره پیدایش فرق اسلامی است. در علل پیدایش این فرق بحث‌های لازم و مقدماتی هست که این بحث‌ها ما را به علل پیدایش این فرق گوناگون آشنا می‌سازد. یکی از علل این است که بعد از پیغمبر اکرم مسئله منع تدوین حدیث رسول خدا، حتی منع تحدث یعنی نقل خبر، ممنوع شد. فعلا کار نداریم که آیا این کار صحیحی بود، کار غیر صحیحی بود. ما از نظر حکم شرعی بحث نمی کنیم، از نظر تکوینی بحث می کنیم. یک محیطی بعد از پیغمبر اکرم پیدا شد که در آن محیط نقل حدیث رسول خدا ممنوع شد، نوشتن ممنوع شد و نقل حدیثم ممنوع شد، الا قلیل، به صورت کم. اگر یک نفر میخواست زیاد حدیث نقل کند، مورد عتاب و خطاب بود. حتی ابو هریره این مسئله را به خود پیغمبر اکرم نسبت می دهد که خود پیغمبر فرمود احادیث مرا ننویسید. حدیث اول را ببینید، متنش را از مسند من نقل کرده ام. ابو هریره می گد کنا قعودا نکتب ما نسمع من النبی. قعود یعنی دست جمعی نشسته بودیم. فخرج علینا، خود پیغمبر، فقال ما هازا تکتبون، اینها چیست که می نویسی؟ فقلنا ما نسمع منک، اونچرا که از تو می شنویم. فقال اکتاب مع کتاب الله، در مقابل کتاب خدا کتابی تنظیم میکنی؟ فقلنا ما نسمع، گفتیم اون چرا که میشنویم مینویسیم. فقال اکتبو کتاب الله، امحضو کتاب الله، اکتابان غیر کتاب الله، امحضو کتاب الله، امحضو کتاب الله. فقال فجمعنا ما کتبنا فی سعید واحد ثم احرقناه بالنا. حتی به خود پیغمبر نسبت میدهم. ما الان این مسئله را وارسی میکنیم، آیا واقعا پیغمبر اکرم چنین دستوری داده بود که احادیث که بعد از من هست همه را پاک کنند و ویرانش کنند؟ ما هنگامی که زندگانی پیغمبر را مطالعه می کنیم می فهمیم این حدیثی که ابو هریره نقل کرده و یا از ابو هریره نقل کرده اند، ما که نمی دونیم، چون مسند به چند واسطه از ابو هریره نقل می کند. این خبر مسلمن دروغه. حالا دروغ را کی گفته فعلا بحث نمی کنی، زیرا پیغمبر اکرمی که می فرماید احادیث مرا ننویسید اکتابون غیر کتاب الله، پس چطور این پیغمبر در آخرین روزهای زندگانی خود در بستر بیماری افتاده بود، قلم دواتی خواست که تا کتابی برای امت بنویسد و امت بعد از این کتاب گمراه نشوند؟ اگر واقعا نوشتن حدیث حرامه، غیر جایزه، در مقابل قرآن در حقیقت ترویج یک مکتبیش، پس چرا خود پیغمبر چنین دستور داد؟ حالا آیا این نامه را نوشت ننوشت، چه جریانی در اونجا رخ داد؟ ما فعلا در بحث امامت نیستیم، در بحث اینی. این نشانه این است که ما رو بیه ان طریق ابی هریره مسندن الان نبی اون با این حدیث تطبیق نمی کنیم و هرگز این حدیث دوم را نمی شود حدیث غیر صحیح خواند، چون مسلم نقل کرده، بخاری در دو جا خودم دیدم، الان احتمال می دهم در صحیح بخاری در سه جا من این مسئله را دیدم. اگر واقعا نوشتن یک امر حرام و یک امر غیر جایزی بود، چگونه پیغمبر اکرم می فرمید بیایید من برای شما کتابی بنویسم، نامه ای بنویسم؟ لن تولو هازا اولا. و ثانیا اگر واقعا نوشتن حدیث، تدوین حدیث در زمان خود پیغمبر ممنوع بود، پس چرا پیغمبر این همه نامه به اطراف اکناف نوشته و در این نامه ها حدیث فراوانه؟ مجموع نامه های پیغمبر که الان در اختیار هست 216 نامه از پیغمبر ما الان داریم. 216 نامه ای که اصلش متنش موجوده. حالا نامه هایی که اسمش در تاریخ هست اما متنش در تاریخ نیست، اونها هیچ. اگر اونها را حساب کنیم به 300 نامه میرسه. نامه هایی که پیغمبر نوشته، به قبائل و اطراف اکناف نوشته و الان متن این نامه ها موجوده، در حدود 216 نامه الان به وسیله محققین جمع‌آوری شده. بله، بهترین کتاب در این زمینه مکاتیب الرسول است که بعضی از فضلای حوزه نوشتن. کتاب دیگری هست الوثائق السیاسیه، اون را هم یک پروفسور پاکستانی نوشته است، اون هم کتاب جامعی است. اگر واقعا نوشتن حدیث به وسیله خود پیغمبر ممنوع بود، پس چرا پیغمبر این همه نامه نوشته و در این نامه ها حدیث و آیات و استدلال هست؟ همه اش نامه های عادی نیست. چگونه اینها را می شود توجیه کرد؟ حتما باید گفت اون چرا که ابو هریره به پیغمبر نسبت داده یا دیگران به ابو هریره نسبت دادن، این حدیث عمل قطعی پیغمبر اکرم تطبیق نمی کنی. در زندگانی پیغمبر هست، پیغمبر کاتب داشت، کاتب های کم. بعدن دید یک کاتب دو کاتب برای نوشتن کارهای دولت اسلام کافی نیست، کاتبهایی را بر کتاب خود اضافه کرد. حتی برای هر کاتب یه مقرره هم معین کرد که همه کارها نمی شود قربتن الالله باشه، یه مقدارش قربتن الالله، یه مقدارش هم خواب یک مایه های مادی باشه. کتاب پیغمبر اکرم که وحی را نوشتن، نامه های پیغمبر نامه های سیاسی نوشتن، در حدود 17 کاتب داشته. اگر واقعا حدیث نویسی جور بود و پیغمبر ابو هریره را کشیده گفته اکتابون غیر کتاب الله، پس این کتاب چه کاره بودن؟ این کتاب همش مطلب عادی نمی نوشتن، کلمات که پیغمبر اکرم می نوشتن که هر کلمه برای ما حجه. بنابراین ما فکر نمی کنیم پیغمبر اکرم با این اعمالی که ما داریم، با این شواهدی که ما داریم، نهی کرده باشیم. در درس قبل، یعنی قبل از تعطیلی، یک مقایسه کردیم، یک مقایسه روشن عرض کردیم، جایی که خدا می فرماید درهم و دیناری را اگر قرض دادید بنویسید. آیا کلام پیغمبر اکرم به مقدار درهم و دینار ارزش نداره؟ نستجیر بالله. چطور می فرماید قلیلن و کثیرن بدهی ها را بنویسی؟ کلام پیغمبر که بعد از قرآن تا دیگه تلو قرآن است، این اینقدر بی ارزشه. می فرماید بنویسید، ننویسید، پاک کنید. من نمیدونم این مسئله، البته این که میگم نمیدونم ظاهری است، در باطن علت برای من روشن، این چرا این مسئله بعد از پیغمبر اکرم درست شد، حتی به خود پیغمبرم نسبت داده، به خود پیغمبر. البته در اینجا در آخر درس حساب علی و شیعیان علی را جدا خواهیم کرد، اونها تحت تأثیر این شایعه واقع نشدن، اونها احادیث پیغمبر را نوشتند و تنظیم کردند، اون گروه حسابش جداست. گاهی از اوقات انسان میبیند قریش به ساحت پیغمبر اکرم جسارت میکنه، میگد احادیث پیغمبر را ننویسید. چرا؟ پیغمبر بشر است و بشر یرزا و یغضب. گاهی از روی رضا صحبت میکنه، گاهی از روی خشم صحبت میکنه. سخنان انسان پایه نداره، ممکنه سرچشمهش رضا باشه، ممکنه سرچشمهش غضب باشه. عبدالله ابن عمر میگه من احادیث پیغمبر اکرم را می نوشتم، قریش به من اعتراض کردم، گفتن آیا از پیغمبر حدیث می نویسی؟ و هو بشر یرزا و یغزه. چقدر جسارت است این چنین توجیه به پیغمبر اکرم، رسول گرامی که لا ینطق الا عن وحی، رسول گرامی که وما ینطق عن الهوا و النجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا ان هو الا وحی یوها و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. درباره این انسان صحیح هست بگیم ان النبی یرضا و یغضب. این جسارت ها و سیاست هایی بوده بعد از رسول خدا پیدا شد و به خود رسول خدا هم نسبت داده، و الا قرآن و سیره پیغمبر و احادیثی که در بخاری و غیر بخاری به صورت قطعی وارد شده، این میگد نه، همه اینها مفتعلات هم و همه اینها غیر صحیح هم. برای در این حال چه میشود کرد؟ سیاست بر حقیقت غلبه کرد. بالاخره احادیث پیغمبر نوشته نشد. نوشته نشد، فسادهایی بعدن پیدا شد که در درس آینده خواهیم گفت که ننوشتن حدیث پیغمبر که مشکلاتی را درست کرد و که زمینه‌هایی را برای فرقه‌سازی، برای گروه بندی، برای گروه سازی ایجاد کرد. و الا اگر مثل قرآن حدیث پیغمبر اکرم را به عنایت قرآن می نوشتن، قسمت اعظم این فرق پدید نمی آمد. مسلمین فی ظل عقیدت واحده و فی ظل رأی واحد اینها زندگی می کردن. ننوشتن یک چنین مجالی را، یک چنین اشکالی را به وجود آورد. شما می دونید یه مثل معروفی است، میگن اگر خورشید نباشد شپره پیشتاز میدون می شود. وقتی که احادیث حقیقی پیغمبر نباشه، مردم پناه می برن به قصه های تورات، قصه های انجیل، قصه های احبار، قصه های رهبان. این همه قصه های احبار و رهبان که اسرائیلیات و مسیحیات زائیده این منع و جلوگیری. در اینجا یه نکته را عرض میکنم، دنباله این نکته را خودت بسنج. بنده فکر میکنم اون دستی که در زمان حیات پیغمبر در کنار فراش پیغمبر اکرم مانع از نوشتن حدیث شد، همون هدف مانع از اون شد که بعد از پیغمبر اکرم احادیث نوشته نشد. الغایه غایتون واحده، غایت غایت واحد. چرا در کنار بستر پیغمبر اکرم مانع از نوشتن حدیث شدن؟ همون دست بعد از رسول خدا هم به شکل دیگر در میدان بازی کرد و مانع از نوشتن حدیث رسول خدا، بلکه بالاتر نقل حدیث هم ممنوع شد. البته ندرتش نه، اما اگر میخواست یه نفر بنشیند و قال رسول الله قال رسول الله بگنم ممنوع شد. یکی دوتا اقلو داشتن، اقلو الحدیث عن رسول الله، کم کنید حدیث را از پیغمبر، کمش مانع نداشت، بیشترش مانع داشت. ما هو القایه هو القایه، ما هو الهدف هو الهدف. ولذا بعد از دوران خلفا بوده، ابو هریره تا سال 59 زنده بود. وقتی که علی رو کار آمد دیگه سر شکست، نقلش دیگه شکست، اما باز تدوین نشد، تدوین نشد، نقل غیر از تدوین. در اینجا بعضی ها که بینن آخه در میان ملت ما یک مسئله معروفه، میگیم هرچه آید سال نو گوئیم دریغ از پارسال، یه همچه مسئله هست. همیشه انسان علاقه دارد که گذشته را ترجیح بر حالا بده. بنده که الان 40 و چند سال است که در این حوزه هستیم و طلبه ایم، قبلن هم طلبه یه جای دیگر بودیم، من الانم میشنوم کسانی هستند که از 40 سال قبل بیشتر تعریف میکنن، و حالی که چنین نیست. حالا در حوزه مزایایی هست که این مزایا در اون زمان نبود. یکی همین علم ملل نهلی که ما داریم میگیم، یکی این عقایدی که الان تدریس میشه، شکی نیست که هر زمانی برای خود یه مزایایی داشته. همین درست است که هر که آید سال نو گوییم دریغ از پارسال گذشته. یک روحی در میان تسنن هست، این روح در حقیقت 300 ساله پیدا شده، 200 ساله هی میگن از سلف صالح، از سلف صالح، خیلی خیلی به سلف علاقه منده. اصلا مثل این که خلف هیچه، همه کار سلفه. ولذا الان یه گروهی در میان تسنن هست به نام سلفیه میگن. سلفیه همان حنابله هستن، حنابله همان اهل الحدیث هستن، اهل الحدیث هم میرسن به تابعین و صحابه. یک علاقه ای به سلف هست. الانم در کتاب المنار با اینکه مرد روشن فکریست و کتاب های دیگر، همه چیز به سلف برمیگردانن. میگن باید ببینیم سلف عقیده صحابه و تابعین در این باره چی بوده. نه آقا، خلف کمتر از سلف نیست. اگر در میان سلف صالح و بینا هست، در خلف هم هست. اگر در میان اونها غیر صالح هست، در میان اینها هم هست. یک عقیده خوشبینی در قاطبه اهل تسنن به سلف صالح هست. محققین اهل تسنن وقتی دیدن این کار کار خوبی نبوده، که بعد از پیغمبر اکرم حدیث پیغمبر را ننویسن، روی عقیده به قداست تمام کارهای اونها توجیه گری و عذر تراشی شروع شد. عذرهای تراشیدن، یک، اولین عذری که تراشیدن گفتن اینه، اگر حدیث معروف می شد، اگر نقل حدیث خیلی رائج و رائج بود، مردم دیگه دنبال قرآن نمی رفتن، پخش قرآن عقب می افتاد. در حقیقت بران که مردم از قرآن عقب نمانند و به قرآن عنایتی بیشتری کنند، این در را به روی امت تا مدتی بستن تا امت از قرآن به اصطلاح عقب نمانه. حفظ قرآن و تعلیم قرآن و آموزش قرآن و انکه واقفون، که این عذر درستی نیست. اگر واقعا جلوگیری از حدیث برای این است که ملت از قرآن عقب نمانند، خب همیشه باید جلو حدیث را گرفت. چرا؟ یه مدت معین. المانع مانع مطلقا، اگر مانع از قرآنه، مانع از قرآن بود، حالا هم مانع. این چه عذریست که شما میگارید برای این که مردم اگر نقل الحدیث بود و جلسه های نقل الحدیث بود و چنین و چنان، علاقه مردم، اقبال مردم به قرآن کمتر می شود. ایدن شبیه آن است که گفت حی علی خیر العمل را برداریم، چون اگر این را در نماز بگیم، مردم خیال میکنن خیر العمل نمازه، دیگه دنبال جهاد نمی رود. برای خاطر این برداشتن دیگه، بله، جزء جزء اقامه، جزء ازان بود. گفتن اگر بگیم حج علی خیر العمل، مجاهدین دیگه به میدان جهاد نمی روند، میگن خیر العمل صلات در مسجد هستیم. این عذرها، عذرهای صحیح و عذرهای متین نیست. موقع جاش یه جمله ای را گذاشتن که کاملا بی‌معناست، اون که در جوی می رود آب است. بله، الصلات خیران من النوم، یعنی کسی احتمال می داد که مثلا نوم بهتر از نماز باشه، تا شما عکسش رو بگی، بگید الصلات خیران من النوم. آیا کسی هست، مسلمانی هست، زیر آسمان خدا نسبی بین الصلات و النوم؟ نه، ما نباید دست به شریعت بزنیم. و الانم برای ما مسئله خطیره، نباید فقه را با یک موش مصالح و مفاسد تحت عنوان فقه پویا فقهمون را عوض کنیم و حلالمون را حرام کنیم و حراممون را حل. ما باید به همون سبکی که از مقام وحی رسیده است نباید عوض کنیم. بعدها می فهمیم اشتباه کردیم. این عذری که برای این که علاقه مردم به قرآن زیاد بشد و تعلیم قرآن و آموزش قرآن جلو و حدیث رو گرفته، خب همیشه باید گرفتی گیر. این یک گاهی عذر بدتر از این آورده ام، اون دیگه خیلی بدتره. گفتن علت این که جلوگیری از تحدث به حدیث رسول خدا شد و منع تدوین و نشر شد، از اون ترسیدن که اگر احادیث پیغمبر را بنویسن، قرآن با حدیث مخلوط بشه. برای اینکه مرز پیدا کنن قاطی نشه، مدتی جلو حدیث را گرفتن تا قرآن نوشته بشه، در عالم پخش بشه، همه مردم قرآن را بشناسن، بعدها حدیث را بنویسن. و انت تعلم که این عذر بدتر از گناه. حالا کسی که جلو به حدیث را گرفت و حتی نسبتش به پیغمبر داد، این اگر جرم باشه، این عذری را که این آقا خواسته بدتر از گناه. چرا؟ این معنیش این است که قرآن به ذاته معجزه نیست. ما معتقدیم قرآن به ذاته معجزه، قرآن قابل معارضه و تحدی نیست، قرآن قابل مبارزه و مکافحه نیست، قرآن جوری است که متمیز به ذاته. اگر یک آیه ای را در میان ده ها خطبه بریزی، آیه خودش را نشون میده. اینن یه دری را در میان هزاران خزف بریزی، در قاطی خزف نمیشه. نعوذ بالله، تشبیه من جمیع الجهاب نیست. ای برند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. نمیخوام دیگم قرآن دره و حدیث خزف، نه، تشبیه. مسلمن قرآن از نظر بلاغت در یه مقامی است که کلام بشر که حتی حدیث نبی و حدیث علی باشه به پایه اون نمیرسه. کسانی که خواستن چنین عذری را بیارن، قرآن را پایان به شکلی نیست که قاطی بشه. هزاران خطبه را جناب عالی در قرآن قاطی کنی، هیچگاه قرآن از غیر او جدا هست، قاطی او نمیشه. شما نگاه کنید دوستان عزیز، نهج البلاغه را بردارید مطالعه کنید. نهج البلاغه از نظر بلاغت در حد بسیار عالی. الان کتابی که بالاتر از نهج البلاغه از نظر فصاحت و بلاغت ما نداره، اما همین آقا امیر المؤمنان رب الفصاحه و رب البلاغه هنگامی که در میان خطبه یه دونه آیه میخونه، استشهاد به یک آیه میکنه، پیداست که این آیه وزنش، سجعش، شیرینی و انتخاب کلمات و جمل با علی خیلی فرق داره. جایی که علی ابن ابی طالب با اون خطبه های فصیح و بلیغش قاطی قرآن نمیشه، قرآنم قاطی او نمیشه، قرآن خودش نشون میده. ها حدیث پیغمبر اکرمم اگر تنظیم میکردن هیچ وقت حدیث قاطی قرآن نمیشد و قرآنم قاطی حدیث نمیشد. این مسئله ننوشتن حدیث 100 سال طول کشید. البته 100 سال که میگن 90 سال به یک معنا طول کشید. در سال 99 هجری عمر ابن عبدالعزیز حکومت را دست گرفت. عمر ابن عبدالعزیز در سال 102 یا 103 درگذشت. عمر ابن عبدالعزیز که در حقیقت یک خلیفه معتدل و تا حدی با دیگران فرق زیادی داشت، این احساس کرد عجب مسلمین اشتباه کردن، عجب کار اشتباهی شده، حدیث پیغمبر نوشته نشد و نیمی از دین ما مربوط به حدیث. ابوبکر ابن حزم نوشت، نامش اینه، نامه را بخونیم. بعد صفحه 20 را بیاری. وقد استمر المنع، سطر آخرها، وقد استمر المنع من تدوین الحدیث الى عهد الخلیفه الاموی عمر ابن عبدالعزیز، خلافت 99، وفات 101، فاحس بضرورت تدوین الحدیث فكتب الى ابي بكر بن حزم في المدينه انظر ما كان من حديث رسول الله فاكتبه فاني خفت دروس العلم. دروس یعنی کهنگی، درسه یعنی کهنه شد، و ذهاب العلماء، ولا تقبل الا احادیث النبی. چرا میگه ولا تقبل الا احادیث النبی؟ مگه غیر نبی هم حدیث داشتیم؟ آقا در 90 سال نمیدونید که مسیحی ها و یهودی ها چکار کردن؟ در 90 سال جامعه اسلامی مملوک و از اسرائیلیات و مسیحیات و بالاتر صنویات شد که در درس آینده رقمی را عرض میکنم که این کعب احبار چه مقدار توانست جامعه را با این احادیث باطل یهودیگری پر کنه. بعد از کعب احبار وهب بن منبه، این مسیحیه، غیر از ایشان تمیم داری که از عیاده کسرا در یمن بود این پر کرد. جامعه پر شد از این قصه ها و افسانه ها. ولذا عمر ابن عبدالعزیز می نویسد که ولا تقبل الا حدیثاً احادیثاً نبی. می فرماید ولی تفشل علم، حدیث پیغمبر را افشا کنید، ولی تجلسو بر کرسی درس می نشین، حتی یعلم من لا یعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. یعنی چی؟ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. یعنی چی؟ علم نابود نمیشه مگر اینکه قاچاق باشه. علم وقتی که قاچاق شد از بین میره. سر یعنی پنهانی باشه. اگر بنا باشد علم در خانه ها باشه، بالای منابر و مساجد تدریس نشود، این علم از بین میره. با اینکه این آقا نوشت، باز کار پیشرفت نکرد. هیچ. مردم هنوز اون رواسب جمع راسبه، اون تحمیشین و اون نهی در ذهنشون بود، اون نهیهایی که از خلفای قبلی بود در ذهنشون بود. خب اولی، دومی، سومی، بعدن موقع علی بگذرم جانب معاویه همین طورا نه بود. جرأت نشد که بیان حدیث را بنویسن تا کی؟ تا سال 143 عصر منصور. ببینید و مع هذا الاصرار المؤكد من الخليفه صارت رسابق تهنشینهای منع گذشته المؤكد من قبل الخلفاء الماضي صارت حائلا دون القيام بما امر به الخليفه فلم يكتب شيء من احاديث النبي بعد صدور الامر من الا صحائف غیر منظمه. هیچ جایی نوشتن نظمی نداشت ولا مرتبه. الى ان زالت دولت الامویین و قامت دولت العباسیین و اخذ ابو جعفر المنصور به زمام الحکم فقام المحدثون في سنة 143 بتدبين الحديث وفي ذلك قال الذهبي. ذهبی یکی از بزرگان رجال شناس اهل سنت. اگر برای اهل سنت چند نفر رجال شناس بشماریم یکیش ذهبی است. میگه و فی سنت 143 شرع علماء الاسلام فی هذا العصر فی تدوین الحدیث و الفقه و التفسیر فصنف ابن جریج به مکه. غالبا در کتاب های ما ابن جریح میخونن. در مکاسب هم یه جا هست که ابن جریح غلطه، این ابن جریج. خود این هم یکی از افراد است که در نقل اسرائیلیات دست داشته. و مالک الموکع بالمدینه، مالک از علمای به اصطلاح مفتیان اهل سنت، کتاب ارزنده‌ای دارد الموکع و الاوزاعی به شام و ابن ابی عروبه و حماد ابن سلمه و غیرهما فی البصره و معمر بالیمن و سفیان الثوری بالکوفه و صنف ابن اسحاق المغازی و صنف ابو حنیفه الفقه و الرأی الى ان قال و قبل هذا العصر کان الائمه یتکلمون من حفظه او یروون العلم من صحف صحیحة غیر مرتبه. یک مرتبه حضرات شروع کردن به نوشتن حدیث. ابو جعفر منصورم دنبالش نگره. شما حساب کن یک حدیثی که صد و دنبالش شما بگو صد و نه ده سال کم کن، چون که ده سال هجرت نبی رو کم کن. یک حدیثی که 133 سال نوشته نشد، نقلش آرام آرام بوده، اگرم نگارش بوده ضعیف خانگی بوده، یک مرتبه جهان اسلام شروع کند به نوشتن حدیث، منفجر در نوشتن حدیث میشه، خیلی اشتباه رخ میده، موضوعات وارد میشه، صحیح وارد میشه، منقول به معنا وارد میشه. یه مرتبه اگر واقعا اجازه میدادن بعد از پیغمبر اکرم آرام آرام این احادیث مثل قرآن نوشته میشد، این همه احادیث مجهول دیگه ما نداشتیم. یک مرتبه احادیث تنظیم شد که موقعی که جهان اسلام و اسرائیلیات در این ظرف پر کرده بود، مسیحیات پر کرده بود، سنویات مجوس پر کرده بود، البته احادیث کم از پیغمبر بود. یک مرتبه نوشتن بحران این احادیث، احادیث مشبشه، صحیح و فاسد، مجعول و غیر مجعول، درست شد بدبختیش اینجاست همین احادیثی که به این نحو تنظیم شد پایه، اگه دنبالش گفتی، پایه عقاید و مذاهب شد. عقاید و مذاهب از این احادیث درست شد. قدریه از احادیثه، جبریه از احادیثه، مرجعه از احادیثه. اگر حدیث را ننوشتن یک ضرری بر ما زدن، یک ضرر دیگری هم این احادیث پایه های پیدایش مذاهب شد. و ما مذاهب را که خواهم گفت ریشه های حدیثی به اون را الان هم این احادیث در دست نشون خواهیم داد. به تدریج دیگه. بله، دوتاش را منها خواهیم کرد، یکی امام تسنن و تشیع، دیگری هم خوارجی. بقیه به این دو تا میرسیم. و معنا هازا ان لآدم الاسلامی اندفع فجعتن بعد مضی مئت و سلاست و اربعین سنه من هجرت النبی اندفع نحو هازا الان فاشتغل العلماء بجمع الاحاديث والفقه وتدوينهما والفت كتب كثيره في هذا المجال واستمرت تلك الحركه الى حدود سنه 250 سنه فجمعت احاديث كثيره ودونت العقائد على طبق الاحاديث المضبوطه فَإِذَا كَانَ هَذَا تَارِيخُ الْحَدِيثِ فَإِذَا كَانَ هَذَا تَارِيخَ الْحَدِيثِ وَتَدْوِينَهُ وَانْتِشَارَهُ يَتَبَيَّنْ لِلْقَارِي بِسُهُولَهُ أَنَّ حَدِيثًا لَمْ يُكْتَبْ تِوَالَ قَرْنٍ وَنِسْفِ الْقَرْنِ 133 كَيْفَ تَكُونَ حَالُهُ ما اكون اعدائه بالمرصاد. اون اعدا کی بود؟ احبار و رهبان. یکذبون علیه بما یقدرون و ینشرون کل غص و سمین بسم الدین و بسم الرسول کما سیوافی که بیانه. دو ضرر دیدیم از پیغمبر باز موندیم. یک، ناسفته ها احادیث ناسفته جای احادیث پیغمبر را گرفت و این همه عقاید مخالف بیشتر از روی این احادیث برای ماست.